ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 21 مرداد 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست این مجله رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروب خبرها.
با سلام. خانواده شهاب دلیلی که در ایران زندانی است، از اینکه نام او در فهرست زندانیانی که از ایران آزاد خواهند شد نیست، انتقاد کردند و از مقام‌های دولت آمریکا خواستند او را پشت سر نگذارند. آقای دلیلی مقیم دائم ایالات متحده آمریکا است. ناهید و داریان دلیلی، همسر و فرزند آقای دلیلی، روز جمعه در برابر کاخ سفید تحصن کردند و در طول شب نیز داریان دلیلی با ادامه این تحصن اعلام کرد تا زمانی که کاخ سفید اطمینان دهد پدرش فراموش نخواهد شد، در آنجا خواهد ماند. روز جمعه وزیر خارجه آمریکا تعدادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را 5 نفر خوانده و گفته بود آنها از زندان به حبس خانگی منتقل شدند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، درباره دسترسی ایران به دارایی‌های آزاد شده گفت این پول صرفاً برای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و بهره برداری از آن مطابق استانداردهای وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود. در پی انتقال 5 زندانی آمریکایی در ایران به حبس خانگی، مقام‌های جمهوری اسلامی از توافق بر سر آزادسازی 6 میلیارد دلار پول‌های مسدود شده در کره جنوبی خبر داده و گفتند دسترسی به این پول‌ها هیچ محدودیتی ندارد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا هم این موضوع را رد کرده بود. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی تولید اورانیوم با غلظت بالا را کاهش داده است، در حالی که کاخ سفید از تایید یا تکذیب این گزارش خودداری کرده. خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه تغییر در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را رد کرد. یک روز بعد از اعلام تفاهم ایران و آمریکا بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت این معامله بخشی از تفاهم‌های گسترده است. دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواستند نامشان فاش شود، به این روزنامه گفتند که در چارچوب تفاهم‌های گسترده‌تر که به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محدود و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه متوقف خواهد شد. دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، از بازداشت 2 نفر در این استان به اتهام عضویت در گروهی موسوم به انصار الفرقان خبر داد و آنها را عاملان تیراندازی به بسیجیان در شهرستان قصر قند معرفی کرد. ساعتی پیش از آن وبسایت هالوش گزارش داده بود که در حمله افراد مسلح در یکی از جاده‌های اطراف قصر قند 1 عضو سپاه پاسداران کشته و 1 عضو بسیج زخمی شدند. گروه مسلح موسوم به انصار الفرقان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و در کانال تلگرامی خود خبر بازداشت 2 تن از اعضایش را تکذیب کرده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اختلال در سامانه موقعیت‌یاب در تهران طی روزهای اخیر خبر داده و گفتند استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل این اختلال با مشکلاتی همراه شده است. وبسایت تجارت نیوز با اشاره به اینکه نخستین بار نیست که چنین اختلالی روی می‌دهد، نوشت مشکلات 2 روز اخیر گسترده‌تر از خطای معمول در این سامانه است. بنابر این گزارش هنوز هیچ مقام رسمی اظهار نظری در این باره نکرده است. و به گفته مدیر آبنگاری سازمان نقشه‌برداری ایران، تراز آب دریای خزر همچنان رو به کاهش است و انتظار می‌رود در سال جاری از منفی 29 سانتی متر عبور کند و به پایین‌ترین تراز این دریاچه طی 100 سال اخیر برسد. علی سلطانپور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا 2 علت اصلی پایین‌تر رفتن تراز آب خزر را گرمایش جهانی و موضوع رود ولگا در روسیه اعلام کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. اینک مرور کنیم به فهرست مجله نیمروزی. در پی اعلام خبر آزادی زندانیان دو تابعیتی و رفع انسداد منابع مالی ایران در کره جنوبی، گمان زنی ها درباره ابعاد این توافق ادامه دارد. اعتراض برخی خانواده های زندانیان دو تابعیتی دارای گرین کارت آمریکا از دولت ایالات متحده در قبال آزاد نشدن بستگانشان از زندان های ایران. و گزارشی خواهید شنید از تولید انبوه پهپادهای شاهد ایران در روسیه. همراه ما بمانید در مجله نیمروزی از رادیو فردا. یک روز پس از گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر تصمیم ایران به کاهش تولید اورانیوم غنی شده خود با هدف کاهش تنش‌ها با آمریکا، خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از آنچه یک منبع آگاه نامید، فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران طبق روال قبلی در جریان است و تغییری در آن به وجود نیامده است. این گزارش یک روز پس از خبر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر می شود که بر پایه آن در قبال آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در مقابل برخی درآمدهای نفتی تهران که در کره جنوبی بلوکه شده است رفع انسداد می شود. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم.
از سمت ایران واکنشی که داشتیم این بود که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بحثی مطرح کردن در این مورد که جدا از آزادی این 6 میلیارد پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بحث آزادی باقی مانده پول هایی که عراق باید به جمهوری اسلامی تحویل میداد هم هست. علاوه بر آن 5 زندانی جمهوری اسلامی هم که در آمریکا بودند آزاد خواهند شد. ولی خب این بحث هیچ کدوم تایید نشده. از سمت دیگه ما شاهد این هستیم در این که وزارت خارجه و همچنین سخنگویان کاخ سفید بارها به کرات این بحث رو مطرح کردن که این پول های آزاد شده به هر شکلی در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود و بر آن نظارت خواهد بود. اما از این سمت مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول مشغول شاخوشامی کشیدن هستن و بیان این که خب ما برای این که بخوایم از پول های خودمون استفاده کنیم نیازی نداریم که آمریکایی ها بخوان نظارت کنن و این خلاف واقع هست. اما در حدود 2.5 سال پیش بود که در پی این مذاکرات جمهوری اسلامی وقتی که اصرار بر این داشت که ایالات متحده حتما باید سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کنه و نهایت نتونستن به نتیجه‌ای برسن در اون مذاکرات، اون موقع این امکان رو داشت که نه تنها تمام اون پول‌ها 7 میلیارد پول بلاکی شده در کره جنوبی رو آزاد کنه، بلکه بحث این بود که حتی بتونه پول‌هایی رو هم که در ژاپن داره و اونجا به نوعی میشه گفت مسدود شده اونها رو هم بتونه دوباره به دست بیاره. اما خب عدم وجود عقلانیت باعث شده که به این نقطه
آقای مدرس، خبرگزاری فارس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر کاهش ذخیره 60% اورانیوم در ایران رو رد کرده. این پرسش الان مطرح است که چه شده که در ادامه بحث آزادی زندانیان دو تابعیتی الان مسئله کاهش غنی‌سازی اورانیوم هم داره مطرح میشه؟
از سمت ایالات متحده تنها چیزی که گفته شده آقای کربی بیان کردن که در عین اینکه در حال حاضر ما هیچ مذاکراتی رو درباره برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی پیش نمیبریم، اما از اقداماتی که بدونیم منجر به تثبیت صلح در منطقه خواهد شد استقبال میکنیم. وقتی که ایالات متحده داره به نوعی به یک تفاهم و توافق هر چند موقت و هر چند کوتاه با جمهوری اسلامی میرسه، ایالات متحده هرگز منافع شرکای استراتژیک خودش در منطقه رو نمیتونه دیده بگیره، خصوصا اسرائیل. پس 100% اسرائیل هم در اینجا دخیل هست و در جریان سازوکار این مذاکرات قرار داره. از سمت دیگه 2 مقام اسرائیلی با حفظ هویتشون این بحث رو بیان کردن که جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن وارد یک به نوعی میشه گفت سلسله مذاکرات میشن و این بحث آزادسازی پول و آزادسازی زندانیان فقط به نوعی میشه گفت یک بخش شروع این داستان میتونه باشه. اورانیوم 60% چرا اهمیت داره اینقدر برای اسرائیل و همچنین به نوعی میشه گفت جامعه جهانی که تولیدش کاهش پیدا کنه؟ برای اینکه اورانیوم 60% 2 نکته رو به ما میرسونه. 1، امکان تخلیص اورانیوم تا 90% و 90% به بالا که برای سلاح هسته‌ای مورد نیاز هست وجود داره، چون تکنولوژی دیگه از اونجا خیلی تغییری نمیکنه، و مواد لازم بالقوه برای ساخت یک بمب هم وجود داره. کما اینکه در اسفند گذشته یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا این بحث رو بیان کرد که جمهوری اسلامی 12 روز فاصله داره، نه با سلاح هسته‌ای بلکه با مواد لازم برای ساخت و سنتز یک سلاح هسته‌ای.
آقای مدرس، اشاره‌ای داشتید به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره وارد شدن ایران و آمریکا به یک سلسله از گفتگوها درباره اختلافات دو جانبه. به رغم این گمانه‌زنی‌ها، اما در صحنه میدانی ما حضور گسترده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس رو داریم می‌بینیم و از اون طرف هم ادامه کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه رو داریم. چقدر این اتفاقات با همدیگه همخوانی داره و آیا از آنچه که یک تفاهم نانوشته میان ایران و آمریکا الان داره صحبت میشه، تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 منجر به یک احیای برجام خواهد شد؟
احتمال اینکه از سمت جمهوری اسلامی چنین پیشنهادی مطرح شه و همچنین بایدن و دموکرات‌ها بخوان به اون به عنوان یک برنده نگاه کنن، به عنوان به نوعی میشه گفت شاید تنها دستاورد آقای بایدن در این مدت از زمینه سیاست خارجی، که اون هم دستاورد برای حزب دموکرات خواهد بود نه برای جامعه جهانی و مردم ایران. بله، چنین امکانی وجود داره، اما برجام به طور کلی از بین رفته. و همچنین ما این نکته رو باید در نظر بگیریم که هر نوع مذاکره‌ای به درازا خواهد انجامید و بسیار روند طولانی و فرسایشی خواهد بود و به نظر من به عمر دولت بایدن قد نخواهد داد. برای همین در چنین شرایطی هرچند جمهوری اسلامی به دلیل فشارها مایل به اینه که بتونه برگرده به پای میز مذاکره، اما سمت آمریکایی به درستی داره میبینه که چقدر زمانبر، هزینه‌بر و فرسایشی خواهد بود چنین امری، و به نظر میرسه که دارن سعی میکنن با توافق‌های محدود و موقت یک برنامه هسته‌ای و برنامه منطقه جمهوری اسلامی رو کنترل کنن و این رو به عنوان یک پیروزی اونجا قلمداد کنن، کما اینکه فرستادن نیروهای نظامی و تفنگداران دریای زمینی ایالات متحده و ناوها به منطقه خلیج فارس همه از عواملی هست که برای بازدارندگی جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن. اما در این حال دولت آقای بایدن این سیاستی رو که با جمهوری اسلامی پیش گرفته، این مماشات، عملا داره جمهوری اسلامی رو ترغیب میکنه به گروگانگیری.
شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا بود. شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما خانواده شهاب دلیلی، زندانی دارای اقامت دائم آمریکا در ایران، مقابل کاخ سفید در واشنگتن دست به تحسن زدند. شهاب دلیلی که اقامت دائمی آمریکا را دارد، از سال 1395 در ایران زندانی است. همزمان غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی هم که سالها در آمریکا اقامت داشته، در پیامی توییتری از وزیر خارجه ایالات متحده انتقاد کرده که به مسئله حبس پدرش در ایران هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه از وجود افرادی که دارای گرین کارت آمریکا هستند و در ایران زندانیند اظهار بی‌اطلاعی کرد. در همین زمینه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند گفتگو کردم.
این برمیگرده در واقع به نوع نگاه دولت آمریکا. فرق نمی‌کنه که جمهوری خواه باشه رئیس جمهور وقت یا دموکرات باشه، در هر صورت خودشون رو متعهد می‌دونن به دفاع از شهروندان آمریکایی. بنابراین شهروند آمریکایی در واقع متمایز میشه اینجا از کسانی که اقامت دائم ایالات متحده رو دارن، یعنی گرین کارت یا هر نوع دیگری از اقامت، به عنوان خارجی‌های محسوب میشن که در آمریکا زندگی میکنن. از این رو دولت آمریکا سیاستش برای این است که در زمانی که چون موقعیتی قرار میگیره، یه فردی گروگان گرفته میشه، زندانی میشه در یک کشور خارجی، در قبال اتباع خودش اقدام بکنه. بسیار همین مسئله رو جدی میگیرن در مقایسه با اروپایی ها. اروپایی ها حتی وقتی شهروندی خودشون رو به یک فرد خارجی اعطا میکنند، شاید اونقدر این شهروندی رو جدی نمیگیرن که آمریکایی ها جدی میگیرن. این در واقع توصیف، نه انتقاد هست نه تعریف از سیاست خارجی آمریکا، ولی توصیف این است که آمریکا خودش رو بسیار در قبال شهروندانش متعهد میدونه، ولی این تعهد رو در قبال کسانی که در اون کشور حتی سالها زندگی کردند به رسمیت نمیشناسیم.
آقای غفوری، اما در پرونده نزار زکا، شهروند لبنانی که هم گرین کارت داشت و تابعیت آمریکا رو داشت، در نحوه آزادیش ما شکل و رفتار دیگری از هم مقامات جمهوری اسلامی و هم مقامات آمریکایی دیدیم.
مورد نزار زکا یک مورد استثناست از دو جهت. یکی میزان فشارهایی که میآمد بر روی خود دولت آمریکا، با این حال ما میدونیم که اقدام مستقیم دولت آمریکا نبوده که دست کم در ظاهر یا در اون چیزی که اعلام شده که باعث نجات نزار زکا شده. اینجا جمهوری اسلامی اعلام کرد که از طریق واسطه های لبنانی نزار زکا رو، حالا آنچه که اینها گفتن به دلایل بشر دوستانه، آزادش کردن. ما که میدونیم دلایل بشر دوستانه از نظر جمهوری اسلامی در واقع یعنی این که من یه امتیازی گرفتم، گروگانم رو آزاد کردم، اون یک چیز دیگری است. اما اینجا میانجی های لبنانی وجود داشتند، افرادی بودند که آمدند با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. بدون شک آمریکایی‌ها هم در این مذاکرات فشار می‌آوردند، اما به طور مستقیم وارد عمل نشدند برای آزادی نزار زکا. بنابراین با اینکه نزار زکا یک استثناء بود از کسانی که گرین کارت آمریکا داشتند و آزاد شدند از زندان‌های ایران، اما ما می‌تونیم بگیم که تابعیت یا ملیت اول نزار زکا بود که او رو نجات داد، در واقع که ملیت لبنانیش بود.
آقای غفوری، در این میان ما می‌دونیم که نگاه حکومت ایران به دو تابعیتی‌ها شکل خاص خودش رو داره، در حالی که در قوانینش اصلاً شهروند دو تابعیتی رو به رسمیت نپذیرفته، اما در وقت مذاکره برای آزادی اونها اون تابعیت دوگانه اون فرد که مثلا اروپایی است یا آمریکایی در گفتگوها وارد معامله میشه.
نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه اصلا ما وقتی که در مورد گروگان‌ها داریم صحبت می‌کنیم، صحبت ملیت یا تابعیت یا دو تابعیت یا تک تابعیتیشون نیست. جمهوری اسلامی به این افراد به عنوان کالا نگاه می‌کنه، کالایی که می‌تونه براش ارزش داشته باشه در صورت تبادل. حالا این ارزش می‌تونه مالی باشه، مثل خانم زاغری که در ازای پول جابجا شد، می‌تونه برای آزادی تروریست‌هایی که می‌فرسته به کشورهای غربی ارزش داشته باشن، مانند اولیویا واندکاستل که در ازای اسدالله اسدی آزاد شد، و حتی میتونه در مواردی برای فشاری باشه یا برگ بازی باشه برای مذاکرات هسته‌ای مثل جیسون رضاییان و سعید عابدینی و کسانی که در آستانه برجام آزاد شدن، البته در قبال اونها هم پولی رد و بدل شده. بنابراین افراد رو بر مبنای ارزشی که براش دارند میبینه، فارغ از تابعیتشون، با اینکه تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه. مشکل اینجاست که اینها به عنوان زندانیان دارن در دهه های اخیر اعلام میشن، نه به نام اصلی، یعنی گروگان. ببینید در سالهای اول جمهوری اسلامی، از زمانی که گروگانگیری سفارت آمریکا آغاز شد تا یکی دو دهه، خود جمهوری اسلامی هم میگفت بهشون گروگان، میگفت ما گروگان میگیریم، خیلی صریح میگفتن. در یکی دو دهه اخیر به اینها میگن زندانی، یعنی میان یک دادگاه نمایشی درست میکنن، میگن شما جاسوسی، 10 سال 15 سال یا اعدام، میذارنشون تو زندان. در می سال 2022 یک سندی منتشر شد از دیدار آقای ظریف با برخی سناتورهای آمریکایی. سناتورها بهش گفته بودن که خب در مورد آزادی گروگان ها چه میکنیم، ظریف بهشون گفته بود نکی به اینها گروگان، اینها زندانی هستن و در کورت آف لا یا در دادگاه صالحه محکوم شدن. این نقطه ضعف دنیاست در برخورد با جمهوری اسلامی که باعث میشه گروگانگیری ادامه پیدا بکنه. اگر اون رو به نامش بشناسند، یعنی گروگانگیری، و آدمها رو بر مبنای تابعیتشون تقسیم بندی نکنند، هر نوع گروگانگیری رو محکوم بکنند و اون سیاست فشار بر فرد گروگانگیر به جای باج دادن رو پیش بگیرن، ما احتمالاً کمتر در آینده شاهد گروگانگیری هایی از این دست خواهیم بود. متاسفانه کشورهای غربی هر کدومشون برای اینکه شهروند خودشون آزاد بشه در مقاطعی از زمان باج دادن و این سیاست های گروگانگیری هم دامن شهروندان خودشون رو گرفت، هم خب به تبع دامن دو تابعیتی هایی که بسیارشون هموطن ما هستن.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
این توافقی که بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا انجام شده که 4-5 تا آمریکایی را آزاد کنه، جمهوری اسلامی و آمریکا، دولت آمریکا 6 میلیارد دلار پول ملت ایران را به جمهوری اسلامی بده، چنین معامله و یک چنین توافق واقعا اسمش چیه؟ وقتی که میان یک همچین پولی را میدن به جمهوری اسلامی تروریست و بیش از 8 میلیون تا 12 میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنن ببرن کامل در لیست گروگانگیری، در لیست گروگانگیری جمهوری اسلامی که جرأت نکنن پاشون رو بذارن توی ایران، به خاطر اینکه با این توافق گروگانگیری جمهوری اسلامی را کاملا قانونی میکنه. اسم این واقعا چیه؟
در همین نزدیکی برای آمریکایی ها همین آشست رو همین خواسته. نظر من زن زندگی آزادی. این برای بایدن امتیاز نیست، خاریست. یک ریا به دست ملت ایران نرسیده و نخواهد.
تهدید میکنن علنن مردم ها. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما پس از آنکه اوایل امسال گزارشهایی از تلاش مسکو برای تأسیس کارخانه‌های تولید پهپادهای ایرانی در خاک روسیه منتشر شده بود، حالا یک گروه تحقیقات تسلیحاتی میگوید که با بررسی دو پهپاد سرنگون شده از نوع شاهد 136 در اوکراین به این نتیجه رسیدند که آنها در روسیه تولید شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از اردشیر طیبی بشنویم.
یک گروه تحقیقاتی تسلیحاتی در گزارشی اعلام کرده که روسیه ساخت پهپادهای انتحاری مشابه آنچه که سال گذشته از ایران خریداری کرده بود را آغاز کرده و از آنها در نبرد با نیروهای اوکراینی استفاده می کند. محققان گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ که اواخر ژوئیه به کیف سفر کرده بودند، دو پهپاد انتحاری که توسط ارتش روسیه در جبهه جنوب شرقی اوکراین مورد استفاده قرار گرفته بود را بازرسی کردند. بر اساس گزارش این گروه، این دو پهپاد که هر دو به شاهد 136 ایرانی شباهت داشتند، دارای ماژول‌های الکترونیکی بودند که با قطعاتی که قبلاً از پهپادهای جاسوسی روسیه کشف شده بود مطابقت دارد. به گفته محققان، علاوه بر این مواد مورد استفاده برای ساخت این دو پهپاد و ساختار داخلی بدنه آنها با موادی که در پهپادهای تولید ایران استفاده می‌شود نیز تفاوت زیادی دارد. گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ یک گروه تحقیقاتی مستقل و مستقر در بریتانیا است که سلاح‌ها و مهمات مورد استفاده در جنگ‌ها را شناسایی و ردیابی می‌کند. این دهمین گزارش این گروه از کیف است و آنها پیشتر نیز سخت افزارهای نظامی روسیه را که توسط سرویس‌های امنیتی اوکراین در میدان جنگ جمع‌آوری شده بود، تجزیه و تحلیل کرده بودند. پهپادهای انتحاری شاهد 136 که ساخت ایران است، نخستین بار در سپتامبر سال گذشته برای حمله به اوکراین توسط روسیه استفاده شدند. گفته می شود که این پهپادها 36 کیلوگرم وزن و حدود 1000 کیلومتر برد دارند. دولت آمریکا بلافاصله پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کرد که هدف آن قطع دسترسی این کشور به دستگاه‌های الکترونیکی خارجی مانند نیمه هادی‌ها، رایانه‌ها، لیزرها و تجهیزات مخابراتی بود. اما این اقدامات روسیه را از دستیابی به بسیاری از این اقلام از بازار جهانی و استفاده تسلیحاتی از آنها باز نداشته است. دیمین اسپلیترز که تحقیقات گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ در کیف را رهبری می‌کند، به نیویورک تایمز گفته که بررسی‌های این گروه نشان می‌دهد که بسیاری از قطعاتی که در پهپادهای سرنگون شده پیدا شده پس از فوریه 2022 تولید شده‌اند و این نشان می‌دهد که روسیه توانسته به رغم تحریم‌ها به این قطعات دسترسی داشته باشد. آقای اسپلیترز همچنین می‌گوید که روس‌ها توانستند وسایل داخلی الکترونیکی مورد نیاز برای پرواز و هدایت این پهپادهای ایرانی را ساده‌تر کنند. پیشتر نیز گزارش‌هایی از تلاش روسیه برای ساخت کارخانه‌های تولید پهپادهای ایرانی در خاک خود منتشر شده بود. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه 19 مرداد در آفریقای جنوبی گفت که روسیه قول داده از تسلیحات ارسالی تهران به این کشور در جنگ اوکراین استفاده نکند.
آخرین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی. سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران نایب قهرمان جهان شد. ایران که با 7 برد متوالی به فینال رسیده بود با نتیجه 3-1 مقابل فرانسه شکست خورد و به مدال نقره رسید. نوجوانان ایران دوباره دیگه در سالهای 2001 و 2009 نایب قهرمان این رقابت‌ها شده بودند و در سال 2007 و 2017 هم قهرمانی رو تجربه کردند. در پایان 18مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان، آرمین قلیچ‌نیازی به عنوان بهترین سرعتی زن و مرتضی طباطبایی هم به عنوان بهترین لیبرو انتخاب شد. همچنین در بازی رده‌بندی هم کره جنوبی 3-1 آمریکا رو شکست داد و روی سکوی سوم قرار گرفت. منصور قمبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران از عدم ثبت قرارداد 4 بازیکن استقلال و مهدی هاشمی نسب یکی از مربیان این تیم خبر داد. به گفته قمبرزاده استقلال از سقف بودجه عبور کرده و تا زمان تعدیل قراردادها نمیتونه از این نفرات استفاده کنه.
شما باشگاه بزرگی مثل استقلال رو 4 تا بازیکنشو ثبت نکردیم. الان بهت میگم مربی گرفتن با این سقف مگه تعدیل بدن آقای هاشمی نسب؟ ما نمیتونیم چون سقف بودجهش پره. پس بنابر این اگر واقعا میخواستن دور زنن که قاعدتاً دیگه یه طوری دیگه میدادن.
سعید مهری بازیکن تاثیرگذار استقلال در فصل گذشته یکی از نفراتیه که قراردادش ثبت نشده. این بازیکن با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشته باشگاه قصد داره منو بفروشه و قراردادم رو برخلاف نظر جواد نکونام ثبت نمیکنه. رستوران کریم باقری کاپیتان سابق تیم ملی و پرسپولیس پلمپ شد. صفحه اینستاگرام رستوران باقری با اعلام این خبر دلیل پلمپ رستوران رو عدم رعایت حجاب اجباری از سوی مشتریانش عنوان کرده. پیشتر رستوران علی دایی و امیر قلعه نوی هم به دلیل مشابه پلمپ شده بود. همچنین علیرضا منصوریان سرمربی فولاد خوزستان هم پیشتر از دریافت اخطار پلمپ به دلیل سرویس دهی به زنان با حجاب اختیاری خبر داده بود. پنجره‌های نقل و انتقالاتی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با حکم فیفا بسته شد. سازمان لیگ فوتبال ایران با تایید این خبر اعلام کرد کمیته انضباطی فیفا به دلیل شکایت دارکو بیدوف بازیکن سابق و اهل صربستان باشگاه ذوب‌آهن را جریمه کرده و تا زمان پرداخت بدهی پنجره‌های نقل و انتقالاتی این باشگاه بسته خواهد بود. لیگ برتر فوتبال انگلستان آغاز شد و منچستر سیتی شروعی طوفانی داشت. در این بازی آبی‌های شهر منچستر به مساف برنلی رفتند و 3-0 به برتری رسیدند. ارلینگ هالند دقیقه 4 بازی اولین گل رو وارد دروازه حریف کرد. او دقیقه 36 گل دوم رو هم به ثمر رسوند. گل سوم سیتیزن ها هم توسط رودری زده شد تا شاگردان پپ گواردیولا فصل رو با بردی شیرین شروع کنند. هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان و تاتنهام به بایرن مونیخ پیوست. بهترین گلزن تاتنهام با 280 گل زده با انتشار پستی در اینستاگرام از هواداران این تیم خداحافظی کرد و گفت ناراحت کننده است. باشگاهی که 20 سال از عمرم اونجا بودم رو ترک میکنم. قرارداد کین 30 ساله با بایرن مونیخ 95 میلیون پونده و اولین بازی او روز شنبه در سوپرکاپ آلمان مقابل لایپزیگ خواهد بود. و اثری بزنیم به دنیای تنیس. کارلوس آلکاراز مرد شماره 1 تنیس جهان از دور رقابت‌های تنیس آزاد کانادا حذف شد. در 1/4 نهایی این مسابقات تنیسور 20 ساله اسپانیایی به مساف تامی پول آمریکایی رفت و در کمال ناباوری 2-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در دیگر دیدار دنیل مدودوف روس با الکس دیمینور از استرالیا روبرو شد و در 2 ست پیاپی نتیجه را واگذار کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
به پایان مجله نیمروزی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بدرود.